میتونه سرمایه با بهره کم و سافت لون رو به عبارت دیگه در اختیار تولیدگران داخلی قرار بده. این سافت لون هم باید در شکل سرمایه‌گذاری ثابت باشه، هم در شکل به اصطلاح سرمایه در گردش. این تفکر بنده است. این میتونه رشد بعدی رو به وجود بیاره.
ممنونم از شما جناب مهندس فرزان زیادلو، کارشناس مناطق آزاد، مدیر سابق امور سرمایه‌گذاری در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر غلامحسین شیری علی‌آبادی از نمایندگان ادوار مجلس و ممنونیم از جناب مهندس ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان تولید کننده لوازم خانگی کوچک. جناب مهندس شانه‌ساز، اگر نکته پایانی هست از زبان شما شنونده باشیم.
مطلب خاصی ندارم، من فقط آرزو میکنم که هرچه سریعتر اوضاع به شکلی بشه که امنیت سرمایه گذاری، چون سرمایه گذاری جایی میره که امنیت داشته باشه و قوانینش ثابت بمونه. همین 26 بند الان از سال 97 تا حالا چندین بندش تغییر پیدا کرد. همین تغییر این قوانین و این مقررات باعث میشه که سرمایه گذار خارجی احساس امنیت نکنه و این قوانین باید ثابت باشن و پایدار. امیدوارم که به همچون روزی برسیم.
ممنونم از شما، برای شما و همه عزیزان آرزوی موفقیت دارم. ما این نکته رو فراموش نمی کنیم که هر چی در مناطق آزاد ما میگذرد بالاخره متأثر از اقتصاد کنونی کشور ماست. بحثی که جناب آقای مهندس شانه‌ساز هم بهش اشاره کردن، نبود امنیت و حالا ثبات اقتصادی خودش میتونه یکی از دلایل مهم عدم جذب موفق‌آمیز سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی در مناطق آزاد باشه. انشاءالله هم با موضوع دیگری در حوزه مناطق آزاد با عنوان قاچاق و مناطق آزاد در خدمتون خواهیم بود. تا تو عبادتتون مورد قبل درگاه حق تعالی، خدا یار و نگهدارتون.
لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشاییست. به تماشا سوگند
الهی، الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیویی گفتگو. همینک 15:35 در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه راز یک نشونی باشید. برنامه کوتاهی است که به شرح دعای روز 13 ماه مبارک رمضان میپردازه.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم طهرنی من الدنس والأقدار وصبرنی فیه على کائنات الأقدار ووفقنی فیه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
معمولا ما وقتی که صحبت از صبر میکنیم تصوری از این داریم که در موقعیت هایی که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم منفعل باشیم، یعنی خودمون راضی بکنیم که خب حالا باید تحمل کرد و فعلا باید به قولی تحمل کرد تا این شرایط بگذره، بلکه آیا شاید مثلا اوضاع عوض بشه. در صورتی که به نظر میرسه که صبر انفعال نیست، بلکه استفاده کردن، اولا درک درست از اتفاقاتیه که شدنی هست. کائنات که ما در فارسی هستی معنیش میکنیم، یعنی چیزهایی که شدنی هن، به وجود اومدنی هستن، امکان به وجود اومدن و انجام گرفتن رو دارند. امکانات هم که میگیم مثلا یه جای امکانات هست یا یه جای دیگه امکانات نیست، یعنی بعضی از کارها شدنی است، وسایل انجام یه سری کارها هست و بعضی چیزها شدنی نیست، شرایطش، وسایلش، لوازمش، اقتضائاتش فراهم نیست. بنابراین وقتی میگیم که خدایا به ما صبر بده، منظورمون این نیستش که خدایا ما روحیه‌مون اینجوری بشه که بی خیال یا خلاصه بی تفاوت نسبت به این که خوب داره پیش میاد یا بد داره پیش میاد واسمون، شرایطمون خوبه یا در اوضاع نابسامانی هستیم بشیم. نه، اصلا موضوع بی خیالی نیست، موضوع بی تفاوتی نیست. اتفاقا یعنی این که خدایا من توجه بکنم به این که چه امکاناتی، چه چیزهای شدنی ای در اختیارم هست، از اینا درست استفاده کنم، از اینا بهره کافی ببرم. خب اگر اینجوری بشه که همش میشه تلاش و فعالیت، اصلا توی صبر کسی بیکار نیست، کسی گوشه‌گیر نیست. حالا ممکنه یه موقعی حتی این آدم صبور نتواند، فرض کنید که از یک محدوده جغرافیایی خاصی، از یه امکانات ظاهری و باطنی خاصی بیشتر برخوردار باشه. باشه، او داره حرکت میکنه ولو به فکر، یعنی دائما داره برنامه‌ریزی میکنه برای شرایطی که امکانات بهتری فراهم شود و این که الان از این شرایط چطور استفاده بکنم که مثلا فرض کنید که دچار خمودگی و تنبلی نشم. یادم میاد که یک پیرمردی در بازار تهران وقتی که اوضاع مالیش به هم ریخته بود بعد از سالها، چند تا کار میکرد. یکی این که اول صبح میومد تا موقعی که بقیه بازاریان بودن باقی موند و در حجرش میشست و آب و جارو میکرد و بعدم آخر وقت پا میشد میرفت. این وسط مذاکراتی هم رخ میداد. یه روز یکی ازش پرسیده بود خب شما که الان به اصطلاح ورشکست شدی چرا داری انقدر میای؟ گفته بود که چند تا نکته. یک این که من همه سرمایه‌ام تو این کار نگذاشته بودم که الان زمین گیر باشم که دیگه خرج اولیه زندگی من هم خورد و خوراک و مسکنم هم جور نشه. دو این که کارهای مختلف بهم پیشنهاد میشه ولی من اهل این که هر کاری رو انجام بدم نیستم. من یک طبعی دارم و یک همت بلندی دارم که کاری رو که متناسب با نتیجه مورد نظرم هست و برنامه‌ریزی کردم واسش و هدف دارم اون رو دنبال میکنم. به همین نسبت هیچ موقع به بیکاری خودم رو عادت نمیدم، صبر میکنم برای این شرایط. یعنی این که با این که شرایطم سخت شده ولی حداقل به تنبلی خودم عادت نمیدم، به تلاش همچنان ادامه میدم، به موقع میام و به موقع میرم که وقتی که شرایط فراهم شد، حالا الان که شرایط فراهم نیستش، تمرین و اینو کرده باشم که شرایط که اصلاح شد من همچنان آدم فعالی باشم و اون وقت بتونم سریع از همه شرایط استفاده بکنم. خدا قدرت صبر و فهم صبر به تک تکمون بده. الهی
کن بسوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم
گذشت موسم غم فصل وصل یار رسید نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید فصل وصل مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان تفسیر و شرح دعای روز فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به اطلاعتون میرسونیم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان داخلی سروش @رادیوگفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر شما هستیم. @رادیوگفتگو.
بپردازم، چون غریقی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم، میروم شب ها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را، می نویسم موج غم ها را.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. افای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتند در کجا قضای روزه ماه رمضان بر انسانها واجب می شود؟ قضای روزه ماه رمضان در چند جا بر انسان واجب می شه. یک، اگر انسان به دلیل سفر یا به دلیل بیماری نتوانسته باشد روزه‌اش را بگیرد، ولو سفر واجب رفته باشد و مجبور شده باشد که روزه‌اش را افطار کند، باید برای بعد از ماه مبارک رمضان این روزه‌های قضا شده را افطار کند. خانومی که گرفتار عذرهای زنانه است بعد از ماه مبارک رمضان و در زمانی که به اصطلاح اون عذر برطرف می شود، باید روزهایی را که در روز ماه رمضان افطار کرده است را باید قضا کند. یا کسی که مرد یا زنی که غسل واجب بر گردنش آمده، ولی فراموش کرده است که این غسل را انجام بدهد. روز ماه رمضان بر او گذشت و این فراموش کرده که غسل واجب به گردنش بوده و میبایست این غسل رو انجام بده. اینجا هم فقط بر او قضای روزه ماه رمضان واجب است، دیگه کفاره بر این انسان واجب نمیشه. موارد دیگه هم وجود دارد که مثلا فرض فرمایید اگر در ماه مبارک رمضان بدون اینکه تحقیق کنه که صبح شده یا نه کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا غذا بخوره، آب بخوره، بدون اینکه بره تحقیق بکنه که بابا مثلا الان خورشید دمید، فجر صادق اتفاق افتاد یا نه، بعد معلوم بشه که مثلا این آقا در صبح روزه را افطار کرده بوده و غذا خورده بوده، اینجا باز غذا فقط بر او واجب میشوند. یا اینکه مثلا فرض فرمایید که به انسان میان میگن آقا صبح شده و انسان فکر میکنه که این مخبر و خبردهنده مثلا داره به او مزاح میکنه و به او داره شوخی میکنه، یعنی یقین پیدا نمیکنه به سخن این دوستش که به او گفتن که آقا اذان صبح را گفتن و همچنان مشغول خوردنه، بعد معلوم میشه که واقعا صبح بوده. اینجا هم روزه اون روز باطله، ولیکن باید بعد از ماه مبارک رمضان این روزه رو فقط قضا بکنه و در این صورت کفاره بر او لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین مضاعب و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها، جدول زمانی و برنامه‌ای، اطلاعات و شناسه‌های برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir دریافت بفرمایید. اطلاع شما همراهان عزیز میرسونیم که رادیو گفتگو یک پویشی رو در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان داخلی سروش @ رادیو گفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر شما هستیم. @ رادیو گفتگو. 11:55 و همراه میشیم با یکی دیگر از برنامه‌های کوتاه ماه مبارک رمضان رادیو گفتگو به نام نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و سلام، امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدسم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. واقعیت این هستش که همه ما بر اساس اون رویکرد تکاملی که داریم احتمال داره که در موقعیت‌های متفاوتی از زمان دچار حالت‌های عصبانیت بشیم. به عبارت دیگه عصبانیت یک مسئله خیلی عجیب و غریبی هم نیست، ولی اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که اولا ما ببینیم که این عصبانیت ما تا چه حدی میتونه روی رفتارهای ما اثر بگذاره و آیا جنبه تخریبی وقت نداشته باشه، منجر به پرخاشگری نشه، منجر به این نشه که روابطمون دچار مشکل بشه، و دومی که چقدر ما توانایی این رو داریم که میزان عصبانیت خودمون رو کنترل و مدیریت بکنیم. به عبارت دیگه کسانی که بتونن از این نیرو و انرژی که در هنگام عصبانیت تخلیه میشه استفاده درست بکنند، توی چارچوب درستی از این نیروشون استفاده بکنند، و یا اینکه بتونن اونقدر خوب مهار کنند، لجام بزنند که طرف مقابل اتفاقا بیشتر از شرمساری بکنه، میتونن تاثیرگذاری‌های بیشتری داشته باشن. ولی کسانی که در حقیقت خودشون رو در اختیار این نیرو میگذارند، یعنی که اونها سوار بر کار نیستند، بلکه این انرژی های آزاد شده خشم و عصبانیت هست که اونها رو به هر سوی میکشونه، عملا میبینیم که اونطور که باید شاید موفقیت رو تجربه نخواهند کرد، بلکه وجه اجتماعی خودشون رو هم از دست میدن. بنابراین یکی از مهارت های بسیار بسیار مهمی که ما در حین زندگیمون میبایستی که کسب بکنیم و به دست بیاریم، مهارت بازدارندگی از خشم هست. اینکه ما بتونیم خشم خودمون رو و عصبانیت خودمون رو مدیریت بکنیم، به درستی هم جلوش رو بگیریم. این رو هم فراموش نکنیم که اگر یک دیگه زودپز داشته باشیم که همه منفذهاش بسته باشه، خدا نکرده احتمال انفجارش هم هست. مهارت بازدارندگی از خشم معنی این نیستش که ما خشم و عصبانیتمون رو همش فرو بخوریم که منجر به افسردگی در ما بشه، بلکه اینکه ما بتونیم اون رو درست مدیریتش بکنیم، درست مسیرش رو عوض بکنیم که بتونه تأثیرهای مثبت خودش رو داشته باشه. انشاءالله تو برنامه‌های آینده تو بخش‌های دیگر راجع به نحوه مهارت‌های لازم برای بازدارندگی خشم بیشتر صحبت خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.
خشم یه حالت طبیعیه که همه ما در مواقعی باهاش مواجه میشیم، اما اگه کنترل نشه حالت مخرب به خودش میگیره. بعضی وقتا حتی لازمه که عصبانی بشیم و اونو به طور صحیح بروز بدیم. خشمایی که باید در جای مناسب با روش مناسب بروز پیدا کنن، اگه مدام سرکوب بشن، یه جایی یه روزی با شدت بیشتر و مخربتری تخلیه میشن و روابط و زندگی شخصی و شغلی رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن. ما باید یاد بگیریم خشم و یه حس طبیعی بدونیم و اونو بدون اینکه باهاش به دیگران و خودمون آسیب بزنیم بروزش بدیم. اما قرار نیست با پذیرفتن خشممون به خودمون حق بدیم هر حرفی رو بزنیم یا هر کاری رو انجام بدیم. ما در برابر انتخابایی که برای نحوه بروز احساساتمون داریم مسئولیم.